خب سلام و درود عزیزان، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. به درس 17 از سری دروس کتاب افسوسیان خوش آمدین. من شبان سام هستم، در خدمتتون هستیم از کانون الهیات مجده. و اما اینکه خداوند به ما آزادی داده و کلام خدا به ما میگه در آزادی استوار بمانید و خودتان را زیر یوغ بندگی دیگه قرار ندید و به عبارتی میگه بنده انسان مشوید. حالا این حقیقت رو میخوایم امروز بگیریم، میخوایم با این قدرت و قوت بهش نگاه بکنیم، بریم در کلام خدا در عمق این مطلب یک کمی بیشتر با این مطلب آشنا بشیم. اما قبل از اون میخوام که دلها فکراتون رو در خداوند تازه کنین، کتاباتون رو آماده کنین، کتاب مقدساتون رو باز کنین، میخوایم کلام رو با هم بخونیم و اینکه اون چیزایی که برای نوت برداری دارین حتما آماده داشته باشین. میخوایم با هم دیگه عمیق‌تر به کلام بپردازیم. بریم مطالعه کنیم.
رساله افسوسیان باب 6 آیات 1-9. ای فرزندان، وظیفه هر مسیحی این است که از والدین خود اطاعت کند. اولین حکمی که با وعده همراه بود این است: پدر و مادر خود را احترام کن. و وعده آن این بود تا کامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود. و شما ای پدران، فرزندان خود را خشمگین نسازید، بلکه آنان را با آموزش و پرورش مسیحی تربیت کنید. ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت می کنید. اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از دل و جان به جا آورید و خدمات خود را با میل و رغبت انجام دهید، مثل کسی که خداوند را خدمت می کند نه انسان را. زیرا می دانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. ای اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همین طور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید که در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود.
خب خدا رو شکر. پس می بینیم که میگه در واقع افسوسیان فصل 6 از آیه 5 میگه ای غلامان، طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت میکنید. میخوام شما رو برگردونم بریم سراغ اون قسمت آغازینی که از این متن با هم باش مواجه شدیم. فصل 5 اگه فراموش نکرده باشین، آیه 20 گفتیم به نام خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. چطور میشه یه نفر هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشه؟ این رابطه دل ما رو، دل شکرگزار رو به ما داره نشون میده. و در این حال آیه 21 میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع یکدیگر باشید. این مطیع یکدیگر باشید ادامه داره در روابط خانوادگی، دیدیم در روابط زن و شوهر ما هم بررسی کردیم، در روابط فرزندان ما هم بررسی کردیم و ادامه این مطلب رو داریم پیش میبریم تا در واقع اینجا رسیدیم به رابطه غلامان و اربابان. اما قبل از اینکه وارد اون مطلب بشیم، ببینیم ما چطور میتونیم با احترام و اشتیاق و یکدلی در واقع یه همچین رابطه ای رو داشته باشیم، میخوایم یه سری چیزایی رو در مورد پیش زمینه های اساسی در مورد بردگی در زمان قدیم بدونیم و بفهمیم که کتاب مقدس داره چه تعلیمی میده. و اما قبل از اینکه هر چیزی انجام بدیم، میخوایم یه ذره تعریف بردگی رو ببینیم. برده کسیه که به خاطر اینکه مالکیتش از خودش گرفته شده و به کسی داده شده، اون شخص مالک شخص دیگری هست. مالکیت یک شخص به واسطه شخص دیگری که بسیار مفهوم تلخ و غلطی هست و حتی ما میخواییم بررسی کنیم دلایل. بعضی ها قبل از تولدشون فروخته میشدن به عنوان برده، بعضی ها والدین بعد از اینکه بچه به دنیا میومد اون رو به عنوان برده به شخصی میدادن، حالا یا بعضی وقتا حتی اون بچه رها شده بود و یه نفری اونا رو به بردگی میبرد. بعضی ها در جنگ اسیر می شدن، اسیران جنگی به راحتی به بردگی می رفتن. بعضی وقتا ناتوانی در پرداخت قرض، یعنی شما به یه نفر بدهکار بودی و نمی تونستی اون پول رو پرداخت کنی، اون شخص می گفت حالا که نمی تونی پول رو پرداخت کنی اسیر من هستی، برده من می شی و بنابراین میری به بردگی کار می کنی. و بعضی وقتا هم بعضی اشخاص به خاطر فقر شدید تصمیم شخصیشون بود که تصمیم می گرفتن برن در واقع برده بشن. خب برده شدن کلن چیز خیلی جالبی نیست، همه ماها میدونیم و همه ماها با این مسئله برخورد کردیم. و اما اون مطلبی که میخوام شما بهش دقت کنین اینه که برده‌داری نوعی از بی‌عدالتیه یا ناعدالتیه، و تعریف عدالت رو حالا ما میخواییم باش برخورد کنیم. مسئله اینه که نه تنها بردگی بده، بلکه بسیاری از چیزهای دیگه در این دنیا به ذات خودش مشکلات عمیق خودش رو داره. و وقتی ما با مسئله عدالت برخورد میکنیم، متوجه میشیم که در این دنیا نه تنها اینکه برده باشیم بی‌عدالتیه، بلکه بسیاری وقتها دست قدرتمند دولت‌های زورگو بی‌عدالتی میاره، قومی رو به بردگی میگیرن. کما اینکه حتی در عهد قدیم هم شاهد همین تصویر زیبا هستیم که خدا چجوری قوم خودش رو از بردگی آزاد میکنه. برای این میخوام ببینیم مفهوم یواش یواش داره برای ما شکل میگیره. خدا خدایی هست که بارها در عهد قدیم میگه من هم خدایی هستم که شما رو از بردگی مصر آزاد کردم. برای این خدای ما چه در عهد قدیم و چه در عهد جدید خداییه که برده ها رو آزاد میکنه. و اما مشکل عدالت این جهان مشکلیه که ما باید ببینیم از کجا میخوایم این مشکل برای ما حل بشه، امید ما در کجاست. این امید، منظور من به طور مخصوص این امید مربوط به امید آینده در بازگشت عیسی مسیح یا به اصطلاح به شناخت آخرت، شناخت زمانهای آخر نیست، بلکه امید حال حاضر ما برای پیدا کردن اینه که چه کسی میتونه امید ما باشه برای برطرف شدن در واقع این ناعدالتی ها یا بی‌عدالتی ها. وقتی نگاه میکنیم میبینیم دولت ها هرگز نتونستند، حتی همین امروز و همین لحظه‌ای که شما دارین این در واقع برنامه رو با من ادامه میدین، مطمئنم شما میتونین نام ببرین جاهایی که بی‌عدالتی های بسیاری دیده شده به واسطه دولت ها. بارهاش جاهای دیگه میبینیم توی سازمان ها، توی هر مرکزی، توی هر جایی، تو هر جایی که انسان ها دور هم جمع شدن تقریبا ما بی‌عدالتی رو دیدیم. بعضی وقتا افراد میگن من توی یک جایی که خیلی میخواستم چیز خوبی از توش ببینم، فکر میکردم این کاری که میکنم با دوستان عزیزم انجام دادم، دیگه اینجا نباید بی‌عدالتی ببینیم، ولی باز هم بی‌عدالتی میبینیم. علتش اینه که همونطور که کلام خدا به ما نشون میده، ما هممون گناهکاریم و همه انسان‌ها گناه کردن. وجود گناه به وجود آورنده این خطایی که هر کار انسان میکنه درش، این در واقع مشکل است. تعلیم کتاب مقدس این نیست که ما باید بر علیه دولت‌ها شورش کنیم، بلکه برعکس به ما میگه که ما باید اول با دل خودمون کار کنیم، چون اون چی که میتونیم تغییر بدیم از عدالت اول اونجاست. معنیش هم این نیست که میخوایم حتما بریم خودمون رو کاملا در زیر یوغ کامل اون دولت‌های خطاکار قرار بدیم، نه خیر، منظورم این نیست. اما به طور کلی چه دولت، چه یک شخص، چه یک سازمان، چه یک اربابی که برده داره در مثال عهد جدیدش رو نگاه میکنیم، چه قومی که به بردگی گرفته شده مثال عهد قدیمش رو نگاه کنیم، در همه اینها این بی‌عدالتی دیده میشه. اما تغییر واقعی تغییر دل هست. اگر شما به این نقطه نرسیدید که تنها اون نقطه امید ما برای تغییر این دنیا تنها و تنها پیام نجات بخش انجیل هست، شما باید دل خودتون رو یک وارسی بکنید، ببینید آیا امید شما جای غلطی قرار گرفته یا نه. چون تنها امید ما برای تغییر درون ماست، چون مشکل بی‌عدالتی های دنیا فقط مشکل بی‌عدالتی های دنیا نیست، مشکل دل همه آدم هاست، تک تک آدم ها. و اگر با این مشکل ما درست برخورد نکرده باشیم، هیچ چیز دیگه ای رو نمیفهمیم. پس بنابراین حالا میخوایم شکل و ساختار غلامان، شکل و ساختار بردهداری رو در زمان خودش درک کنیم و بعد ببینیم که چرا کتاب مقدس بر علیه بردهداری هست و چطور این کار رو انجام میده، یا چطور کتاب مقدس بر علیه تعالیم غلط انسانی در دولت هاست، همه ناعدالتی ها هست، اما روش کتاب مقدس روش مخصوص به خودش هست. پس بنابراین اینجا میاد با دل ما برخورد میکنه، دل شورشگر و عصیانگر ما رو اول مورد آزمایش قرار میده. میگه چنان، خیلی جالبه، میگه ای غلامان طوری با احترام و اشتیاق و یکدلی مطیع اربابان انسانی خود باشید که گویی از مسیح اطاعت میکنید. کلام بسیار سختی. منظورش این نیست که ما باید به عنوان افرادی که زیر فشار بردهداری قرار گرفته بودن اون رو تایید میکنه، هرگز. چرا؟ دلایل خیلی قشنگی در کتاب شما مطرح شده که من تشویق میکنم بعداً عمیق‌تر مطالعهش کنیم، بسیار مطالب زیبا و مهمی هست. میگه در وهله اول ما خوانده شدیم تا همسایگانمون رو محبت کنیم، نه اینکه مالک یا صاحب همسایه هامون بشیم. بنابراین اگه کسی قرار همسایه خودش رو محبت کنه، قطعاً قرار نیست بردهداری کنیم، مورد اول. مورد دوم، رفتار همون با دیگران، همون قانون طلایی کتاب مقدس، همون رفتاری با دیگران داشته باشین که میخوان اونا با شما داشته باشن. برای من این بردهداری نباید باشه. نمیتونیم ما همون رفتاری رو بکنیم با، میدونین، با کسی رفتار غلط داشته باشیم مثل بردهداری. سوم، در واقع هیچ جای کتاب مقدس هیچ دلیلی دیده نمیشه که کتاب مقدس بردهداری رو تایید کرده باشه یا بردهداری رو درست شمرده باشه. بس این سومین دلیل هست. چهارمین دلیل، تمام سر تا سر کتاب مقدس ماجرا و داستان آزادی انسان از شر اشتباهات خودش، از شر گناه، از شر شیطان و از شر تاریکی های این دنیا است. پس بنابراین کتاب مقدس دائما داره ما رو به سمت آزادی میبره، چه خدای عهد قدیم که همون یک خدا بیشتر نداریم، منظورم چه تصویر خدا در عهد قدیم هست که در واقع داره به ما نشون میده که در کار خودش قوم بنی اسرائیل رو از اسارت آزاد میکنه، چه در عهد جدید که در واقع ما رو به طور متفاوتی به واسطه کار نجات یکسانه. یادتون نره از نظر الهیات نجات اشتباه نکنین این مطلب رو، ولی روش انجامش متفاوته و بعد در عهد جدید ما رو دوباره آزاد میکنه. و پنجم، تمام تعالیم کتاب مقدس، تمام تعالیم درس، به خصوص درس های پولس و تعالیم و رساله های پولس، همشون بردگی رو بسیار بی ارزش و بسیار غلط میدونه و هرگز تایید نمی کنن که یه همچین چیزی اتفاق بیفته. بنابراین این بسیار روش متفاوتی. حالا چی کار میکنه؟ اگر مسیحیت هدفش فقط این باشه که بیاد به شما بگه شما در جای غلطی قرار گرفتین، بیاین ظواهر رو عوض کنیم، بیاین اون چیزای بیرونی، اون چیزایی که در جهان هست، بیاین شرایط رو عوض کنیم، باشه این نفر از آزادی در میاد، باشه این دولت رو بیاریم پایین، بیا باشه این کار، این شخص رو عوض کنیم، ولی تا مشکل دل عوض نشه شما به سرعت میبینید که دوباره همون مشکل برمیگرده، دوباره همون مشکل به یک نوع دیگه‌ای برمیگرده. چرا؟ چون ریشه عمیق اتفاقات و در واقع تصمیمات انسانی ریشه در تصمیمات دل انسان داره. برای همین هست که وقتی پولس داره مینویسه هدف این تعلیم نشانه گرفتن دل شماست، نه نشانه گرفتن رفتار بیرونی شما. میگه با احترام و اشتیاق و یک دلی. خیلی جالب این کلمات، حالا البته در متن اصلیش کمی متفاوت، ولی فرقی نمیکنه، مفهوم رو به ما میرسونه و توضیح میده که مطیع اربابان انسانی خود باشید گویی که از مسیح اطاعت میکنید. اون کلمه مطیع یک دیگر باشین، دوباره سایه‌شو اینجا میبینیم. ببین اول گفت به احترامی که برای مسیح دارین مطیع یک دیگر باشین، انجیل محور شدن. چرا؟ برای اینکه میتونیم با این کار باعث نجات اون شخص بشیم. و اما در عهد جدید شاید اون روابط غلامان و اربابان وجود داشت، امروزه دیگه اون شرایط وجود نداره، امروزه دیگه شما رابطه غلام و ارباب نمیبینین. ما میتونیم بیشتر از اون به روابط کاری نگاه کنیم، چون در زمان در واقع نوشته شدن این متن واقعیت اینه که اون اشخاصی که برده بودن به اون روش بردهداری قرن 17، 18 و 19 که زیر استعمار متفاوتی بود و بسیار نژاد پرستانه بود و به خاطر نژادشون بود، میگفتن این شخص این رنگ پوست رو داره فقط برده حساب میشه، ولی توی این تصویر و اون صورت نبود، هر کسی میتونست برده بشه، هر کسی میتونست آزاد باشه. که البته باز هم این بردگی مورد تایید نیست، به هیچ وجه معنیش این نیست که این بردگی مورد تاییده، اما تصویری که وجود داره به طور کلی متفاوت بود. و اما حالا میخوایم اینو بیاریم، نه تنها رابطه غلامان و اربابان رو نگاه کنیم، بلکه حالا میتونیم در واقع به روش کار در واقع کارفرمایان و کارمندان بپردازیم، یا شاغلین یا اون کارگران، حالا فرقی نمیکنه، همش میتونه باشه کارفرما و کارگر یا کارمند. و اما چی داره میگه؟ یه اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید یا میخواهید دیگران رو خوشنود سازید، بلکه به عنوان غلامان مسیح اراده خدا را از دل و جان به جای آورید. ببین چی داره به شما میگه. میگه وقتی کار میکنین، هر چند که ممکنه رئیس شما حالا از شما بخواد که کار خوب انجام بدین، شما میخواین اون رو خوشحالش کنین یا کاری که اون میخواد رو انجام بدین، اما فقط انگیزه شما نباید اون باشه. چرا؟ چون ارباب واقعی شما در محل کارتون هم پول نیست. فقط اگر یک شخص فقط بگه من فقط به خاطر پول کار میکنم، قطعا به خاطر پول ناراحت میشه، قطعا به خاطر پول در شرایط سخت قرار میگیره. ولی شما به عنوان شاهد مسیح، قبلا در مورد تعلیم شاهد بودن صحبت کردیم، ولی میخوام بگیم شاهد مسیح شخصی که در هر جایی قرار میگیره، چنان که مسیح زندگی خداپسندانه ای داشت، او هم زندگی خداپسندانه ای انجام میده با صداقت بسیار. چرا؟ فرض کنید اگر که افرادی که بی ایمانند بسیاری وقتا صادقانه کار میکنن، چقدر بیشتر ما که ایماندار هستیم باید پاک و سالم و بدون ایراد زندگی کنیم. اگه بی ایمانای بیرون کلیسا، افرادی که از تعالیم غلط دنیاوی پیروی میکنن، توی کارشون، توی محل زندگیشون دارن خدا پسندانه کار میکنن یا زندگی اخلاق و اخلاقیات خوب خدمت میکنن، کار میکنن، چقدر بیشتر ما باید این کار انجام بدیم؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اونا دارن برای اهداف و امیال انسانی زمینی کار میکنن، اما من و شما هر کار انجام میدیم. یادتون باشه برگردیم به اون آیه 20، میگه بر هر روز برای همه چیز سپاسگزار خدای پدر باشید. این همون مطلبیه که ما رو برمیگردونه به اینکه سپاسگزار باشیم برای که خدا این هدیه شغل، هدیه کار رو به ما داده، فرصتی که بتونیم درش کار کنیم. حتی فراموش نکنین که واقعیت اینه در عهدی که در ما داریم با خداوند، خداوند از ما میخواد که شغلمون رو، کارمون رو به عنوان مأموریت او داشته باشیم، که ما بتونیم نور و نمک باشیم در اون جایی که داریم بهش زندگی میکنیم. حتی جنبش اصلاحات سالهای سال تا همین امروز همیشه در سنت پروتستان این بوده که ایمانداران به کلام خدا، چون خودشون رو مستقیم شاگردان این کلام میدونند، خودشون رو مستقیم در این مسیر قرار دادن و بدون نیاز به هیچ کج راه رفتنی گفتن ما میخوایم کار خدا رو انجام بدیم. هرچند که این شخص کارفرمای من شده، اما من میدونم من واسه این شخص فقط کار نمیکنم، من واسه خدا دارم کار میکنم. هر کار انجام میدم، اگر حتی کارفرمای من بالای سرم نباشه، من کارم طوری انجام میدم که انگار به خاطر خدا انجام میدم. این دل من رو پاک میکنه و کمک من میکنه که شاهد مسیح باشم، چه بسا که همون کارفرمای من ایمان بیاره. یا از اون برعکس هم هست، حالا باز ادامش میبینی. و خدمت خود را با میل و رغبت انجام دهید. آیه 7 میگه مثل کسی که خداوند را خدمت میکند، نه انسان را. ببین، بنابراین ما به ما میگه ما اگر شهروندان ملکوت خدا هستیم، اگر شما به عنوان ایماندار متعلق به ملکوت خدا هستین، دیگه لازم نیست خودتون رو زیر یوغ و سایه کار در واقع این زمین ببینین، فکر کنین که این شخص ارباب منه. نه، شما ارباب این زمینی ندارین. هر کار میکنین، ما مسیحی‌ها فقط یه ارباب داریم و این آزادمون میکنه از همه چیز. فقط تنها ارباب ما خداوندمون عیسی مسیحه که فروتنه و به خاطر همون ما رو آزاد میکنه. عیسی مسیح برای همین میگه نزد من آیید زیرا که یوغ من سبک است. بعد آیه 8 میگه زیرا میدانید که خداوند به هر کس، خواه غلام خواه آزاد، موافق کارهای نیکی که کرده است پاداش خواهد داد. بنابراین میگه شما فکر نکنین که اون حقوقی که میگیرین تنها دستمزد کاری شماست. عجب تعلیمی، عجب تفسیری. پس بنابراین من فقط کار نمیکنم به خاطر اون پولی که دارم میگیرم. به عبارتی پول تنها ارباب من نیست، بلکه خداوند ارباب منه. من اربابم این نیست که برم برای پول کار کنم. و اما بعضی از شما عزیزان ممکنه کارفرما باشین. اینجا آیه 9 در مورد اربابان صحبت میکنه. هرچند که در این متن منظور پولس نوشته ای بوده برای اربابان، ولی اینجا میتونیم این رو حتی ربط بدیم به در واقع اشخاصی که دارن کارفرما هستن، دارن کار رو انجام میدن. گی اربابان، شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار کنید و از تهدید آنان دست بردارید و به یاد داشته باشید در آسمان غلامان شما و خود شما یک ارباب دارید و او تبعیضی بین آدمیان قائل نمی شود. بنابراین تنها چیزی که میشه گفت اون کسی که فکر میکنه در جایی قرار گرفته که میتونه اربابی کنه یا برتری داشته باشه، ما یاد میاده که برای خداوند تبعیضی بین آدمیان وجود نداره. بنابراین یک نمونه بسیار مهم به ما میده که خدا از دید خدا برده و آزاد وجود نداره. و این ریشه اون روش کتاب مقدسی تغییر واقعی آدم هاست. اگر من برم به یه نفر بگم شما بردهدار بودی عمر، فرض کنیم این سناریو رو با هم بررسی کنیم، بریم با هم دیگه، فرض کنیم من و شما دست همو گرفتیم، ناگهان رفتیم در کتاب افسوسیان وارد تاریخ شهر افسوس شدیم و من و شما به عنوان مبشر رفتیم در خونه یک ارباب مسیحی رو زدیم و بعد یک برده مسیحی، برده اومده در رو باز کرده و میگه که بیاین تو، و ما رفتیم تو و نشستیم و داریم با این شخص صحبت میکنیم. میخوام با هم نگاه کنیم ببینیم چقدر مهمه. اون ارباب میاد و اون برده میاد میشینه و ما میخوایم با این نگاه و نگرش بهش نگاه کنیم، بگیم خب شما میخواستی، حالا فرض کنین که این شخص اربابش مسیحی نیست ولی برده مسیحی است، اینجوری نگاهش کنیم. میگیم که خب شما میخوای، اگر همون موقع من بهش بگم میخوای برده خودتو آزاد کنی، طرف میگه نه من نمیخوام این کار بکنم. فراموش نکنی در شهر افسوس این کار رو میتونستن بکنن، هیچ دلیلی نداشتن برده رو آزاد کنن تا زمانی که دلشون میخواست، تا زمانی که خودشون میلشون میکشید، یا یعنی اینکه حالا دخالت دولت و اینا درش بود، اونا بحثش فرق کنه، بعد وارد تاریخ جزئیات تاریخی در واقع قوانین روم بشیم، اونو کار نداریم. ولی وقتی نگاه میکنیم میگیم طرف میگه میخوای برده تو آزاد کنیم، میگه نه نمیخوام آزاد کنم. اما فرض کنین حالا این یه سناریوه. سناریوی دوم اینه، ما میریم به این ارباب بشارت میدیم، میگیم بیا ایمان بیار، میگه آره اتفاقا من یه برده‌ای دارم که مسیحی شده، بسیار رفتارش با برده‌های دیگه من فرق میکنه. میگم آره به خاطر این کارو میکنه که شما رو ارباب خودش نمیبینه. خدای زیبا و خدای پر از برکت و پر از قدرت رو در واقع و آزاد کننده رو به عنوان ارباب خودش میشناسه. و بعد یواش یواش این شخص میاد میبینه زیبایی کار خدا رو. اصلا لازم نیست بهش بگی که برده ها رو آزاد بکن یا نکن، مثل سوال اون نیست. میاریش تا خودش از اسارت های درونی، از اون پرستش درونی که برای چیزهای دنیا داشته آزاد بشه و بتونه خدای واقعی رو بپرسته. و وقتی شروع میکنه خدای واقعی رو پرستیدن، در نتیجه اون پرستش زیبا، در نتیجه اون اتفاق زیبای روحانی، شروع میکنه بخشنده شدن، شروع میکنه مهربون شدن، شروع میکنه به دیگران کمک کردن، میره به فقرا کمک میکنه، میره این کارو میکنه و یه روزی میرسه که چشمشو باز میکنه، میگه من برده نمیخوام، من میخوام برده هامو آزاد کنم. اگر این نگرش خوب از در واقع درک کرده باشیم، میفهمیم که این قلبه که اگر این قلب تغییر کرده باشه شخص عوض شده. اگر این قلب تغییر نکرده باشه هیچ اتفاقی نیفتاده. اینکه ما سنگ برداریم و فقط به یک اتفاق اجتماعی سنگ بزنیم، بگیم این بده، ما طرفدار اون نیستیم. مثل عزیزانی که میرن توی فیسبوک یکی لایک میزنن یکی لایک نمیزنن، امروز همون ادامه داره. فکر میکنیم با اینکه کمپین درست کنیم دور یه چیزی بگیم ما مخالف این یه چیز هستیم اتفاقی میفته. هیچ اتفاقی نمیفته تا دل افراد عوض نشه و تنها چیزی که میتونه این دنیا رو عوض کنه و جهان رو تغییر بده انجیل خداوند عیسی مسیحه که دل ما رو عوض میکنه، پرستش ما رو عوض میکنه. چرا؟ بلکه ریشه همه چیز در پرستشه. حالا میفهمیم چرا هر جا که صحبت میکنه یه گویی از مسیح اطاعت میکنید، دوباره میگه به خاطر اراده خدا، دوباره میگه خداوند را خدمت میکند نه انسان را، دوباره میگه خداوندی در آسمان دارین که تبعیضی قائل نمیشود. چون پولس داره به ما میگه تمام مشکلات انسانی مشکل پرستشیه، تمام مشکلات انسانی مشکل پرستشیه نه مشکل رفتاری. فقط اون رفتار بیرونی رو نمیشه عوض کرد، بلکه اون چی که خداوند گفته در پرستش عوض میشه. درس ما درس آزادی هست، نه فقط برای برده های در واقع عهد جدید یا اون چیزی که در امپراتوری روم وجود داشت، بلکه برای امروز دل ما در هر روزه در فکر خودمون تازه بشیم، آزاد بشیم از اون چیزی که در واقع فکرهای ما رو اسیر خودش میکنه، اون تعالیم انسانی. خدا رو شکر بر این فرصتی که داشتیم تا در کنار شما باشیم. تا درس دیگه، خدا نگهدار.